ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهور آمریکا و رؤسای قوای نظامی 20 کشور جهان برای مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. کاترین اشتون، جان کری و محمد جواد ظریف امروز در وین دیدار می کنند. و حسن روحانی از پایان نام فروشی و کپی برداری علمی در ایران انتقاد کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این نشست اعلام کرده که تمرکز این کشور و نیروهای ائتلاف بر درگیری‌ها در استان انبار عراق و همچنین شهر کوبانی در سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً بر طولانی بودن فرآیند مبارزه با داعش تأکید کرد و گفت که برای این موزل راه حل سریعی ندارد. در ساعات ابتدایی روز گذشته، ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا 21 بار به موضع داعش در کوبانی و اطراف آن حمله کرد، اما داعش همچنان بر بیش از یک سوم کوبانی تسلط دارد. وزیر امور خارجه ایران، همتای آمریکایی او و کاترین اشتون امروز در وین دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز، جان کری که شب گذشته را در پاریس و در گفتگو با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود گذرانده، برای شرکت در مذاکرات وین راهی اتریش شده است. آقای کری روز گذشته در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود که حصول توافق جامع هسته‌ای دور از دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف در رابطه با مذاکرات وین گفته است که ایران انتظار ندارد در جریان این مذاکرات موضوعات بسیاری که برای حل و فصل باقی مانده حل شوند. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 صبح شنبه با حضور نمایندگان 6 قدرت جهانی به ریاست آقای ظریف و خانم اشتون برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه و در جریان نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنچه پایان نامه فروشی و کپی برداری علمی نامیده انتقاد کرده و گفته است که شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سوال برود و دستگاه‌های مرتبط باید با این اقدامات مقابله کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری ایران همچنین خواهان رفت آمد علمی میان اساتید و دانشجویان ایران و کشورهای دیگر در صورت رعایت ملاحظات امنیتی شده است. تأسیس دانشگاهی به زبان انگلیسی و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی یکی دیگر از پیشنهادات رئیس جمهوری در حوزه دانشگاه عنوان شده است. آمار دقیقی از میزان خرید و فروش پایان‌نامه دانشگاهی در ایران وجود ندارد، اما در تیر ماه سال جاری رضا فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم، نیز از تدوین لایحه‌ای با هدف جلوگیری از خرید و فروش پایان‌نامه خبر داده بود. حسین دلچپ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، روز گذشته اعلام کرد که ورود گرد و غبار به استان بوشهر از دوشنبه شب تا کنون باعث شده که آلودگی هوای این استان 7 برابر بیش از حد مجاز شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دلچپ اعلام کرده است که این گرد و غبار از روز دوشنبه وارد استان بوشهر شده و سبب شده است که شعاع دید در شهرهای بوشهر و خارک به کمتر از 2000 متر کاهش یابد. استان بوشهر در سال‌های اخیر همواره با پدیده افزایش گرد و غبار و ریزگردها روبرو بوده است. در اوایل سال 92 میزان آلودگی هوای این استان 12 برابر رقم استاندارد جهانی اعلام شده بود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات شیعه نشین عراق منجر به مرگ 25 تن از جمله یکی از نمایندگان مجلس عراق شد. به گزارش رویترز، این انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه و در ایستگاه ایست بازرسی کاظمین در شمال شهر بغداد رخ داده است. بنا به گفته مقامات رسمی، نماینده کشته شده از اعضای حزب شیعه بدر بوده است. گروه داعش که کنترل بخش‌های گسترده‌ای از شمال و غرب بغداد را در دست دارد، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، و سرگئی لاوروف، همتای روس، و روز گذشته در شهر پاریس دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اشتراک اطلاعات در خصوص گروه داعش گفتگو کردند. و اما همطور که در خبرها هم شنیدید، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است که امروز در وین دیدار کنند. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش آغاز شده. همکارم حالا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از آنچه در سه‌شنبه گذشته می‌گوید.
در روز سه‌شنبه ابتدا دیدار سه‌جانبه ای انجام شد بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و با حضور معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1. پس از این دیدار عصر روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف میزبان کاترین اشتون بود در محل نمایندگی ایران در وین و در اونجا ابتدا یک دیدار دو جانبه ای داشت. پس از اون دو طرف یک ضیافت شام کاری داشتن که در مجموع حدود 3 ساعت گفتگو کردن، گفتگوهایی که سخنگوی خانم اشتون اون رو مفید ارزیابی کرده. اتفاق دیگری که روز سه‌شنبه افتاد و میشه گفت غیر منتظره بود این بود که این گفتگوها برای 2 روز برنامه ریزی شده بود، اما خبر از گفتگو در روز سوم هم رسید که روز پنجشنبه قرار هستش که معاونان سیاسی وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن به وین بیان و دیداری رو داشته باشن به صورت جمعی با هدایت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون. سوی آمریکا گفته شده که این دیدار 1 روزه و در روز پنجشنبه خواهد بود.
در همین راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کردند و ابراز خوشبینی کردند که دستیابی به توافق پیش از 24 نوامبر 3 آذر دور از دسترس نیست. فکر می‌کنین که با توجه به اینکه اونجا هستین این خوشبینی از کجا سرچشمه می‌گیره؟
پس جان کری پیش از سفر به شهر وین در پاریس این صحبت ها رو در کنار همتای روسی خودش مطرح کرد. اونجا صحبت درباره مسائل چون اوکراین، عراق و همچنین موضوع ایران مطرح شده بود. صحبت های جان کری و سرگئی لاوروف تقریبا میشه گفتش که در یک خط با صحبت های وزیر خارجه ایران هستش که در وین مطرح کرد. همه طرفین معتقدن که تلاششون رو دارن میکنن و همچنان هم تلاش خواهند کرد که تا 3 آذر ماه که مهلت توافق اولیه ژنو به پایان برسه به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. اما همگی هم بر این موضوع تاکید کردند که راه پیش رو سخت است. همچنان اختلاف نظرهای جدی وجود داره اونطور که گفته شده و مسائلی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در زمان توافق و همچنین جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسائلی هستش که همچنان فاصله نظر وجود داره. تحلیلگر هم به 2 گروه تقسیم میشن، اونهایی که معتقدند که زمان کوتاه هست و دستیابی به توافق تقریبا غیر ممکن و شاید این گفتگوها تمدید بشه، و گروهی دیگر همچنان معتقدند که خصوصا به دلیل مسائل منطقه‌ای، وضعیت سیاست داخلی در کشورها، اینها مسائلی هستش که موجب میشه که طرفین رو ترغیب بکنه تا 3 آذر ماه به یک نتیجه نهایی.
روز چهارشنبه در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای قرار است که نشست سه‌جانبه‌ای بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار بشه.
بله، گفته شده که ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی این دیدار سه جانبه انجام خواهد شد. در حال میدونیم که بعد از اینکه ایران و آمریکا گفتگوهای پشت پرده‌ای رو در طول 2 سال گذشته داشتن، بارها دیدارهای دو جانبه ای رو انجام دادن. این دیدارها معمولا در ژنو انجام میشد، اما این بار خانم اشتون هم به این دیدار میپیونده و در سطح وزرای خارجه کمتر برگزار شده بود دیدارهای دو جانبه. به هر حال آمریکا کشور ولیست که مهمترین صحبت‌ها رو باید با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بکنه، از اونجایی که تحریم‌های اصلی خصوصا در حوزه نفتی و مالی و بانکی از سوی آمریکا اعمال شده. در نتیجه طرفین باید ابتدا اختلاف نظرها رو در این زمینه کم بکنن تا بتونن با سایرین بر سر میز بشینن و تصمیمات مهمتر رو بگیرن.
هانا کاویانی، گزارشگر نظامی رادیو فردا، به محل مذاکرات در وین به پرسش‌های همکارم بهداشت خمسه‌پور پاسخ می‌داد. اما مخاطب رادیو فردا که خودش رو علی معرفی کرده برای ما نوشته این مذاکرات تنها بر سر بقای رژیم اسلامی است. مسائل هسته‌ای بی اهمیت است. باج می‌دهند تا باقی بمانند. امتیاز می‌دهند و معلوم نیست برای برداشتن این تحریم‌ها چقدر باید امتیاز بدهیم. مخاطب دیگری نوشته حسن روحانی می گفت که ایران و غرب حتما بر سر مسئله هسته‌ای توافق می کنند. حالا آقای ظریف در بعد و ورود به وین گفته توافق در این دوره بسیار بعید است. آنجا چه خبر است؟ و شنونده دیگری هم که خودش رو مجتبی معرفی کرده نوشته این داستان همچنان ادامه دارد و پایان هم نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی، کشمکش‌های درونی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک شدت گرفته و حتی شماری از این کشورها به ارزان فروشی روی آوردند. همکارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر امروز به دلایل پایین آمدن قیمت نفت پرداخته است. فریدون خاوند:
افت شتابگیرنده قیمت نفت، اونم در شرایطی که عوامل مختلف به خصوص بحران خطرناک خاورمیانه قاعدتاً باید بهای این کالای استراتژیک رو بالا می برد، همه رو غافلگیر کرده. قیمت طلای سیاه به پایین ترین سطح در 4 سال گذشته رسیده. هم قیمت نفت برنت دریای شمال، هم سبد نفتی اوپک تا زیر هر بشکه 86 دلار پایین اومده. خب در این شرایط وقتی بازار جهانی نفت با فروریزی قیمت روبرو میشه، نقش اوپک این هست که عرضه رو کم بکنه تا قیمت ها بالا بره. در اصل اوپک به عنوان یک کارتل برای همین به وجود اومده. بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص ونزوئلا هم خواستار نشست اضطراری سازمان شدند برای رسیدگی به وضعیت فعلی بازار نفت. اونچه در واقعیت داره اتفاق میفته درست عکس اون چیزی است که از اوپک انتظار میرفت، به این معنا که عربستان تولیدش رو در سطح بالا نگه داشته، حتی اون رو زیادتر هم کرده. گویا در حال حاضر اوپک حدود 1,000,000 بشکه در روز بیشتر از سهمیه‌ای که برای اعضاش تعیین کرده بود نفت تولید میکنه و بخش مهمی از این نفت اضافی هم از عربستان میاد. از این مهمتر، ریاض شروع کرده به ارزان فروشی.
آقای خاوند، چرا عربستان تولید زیاد و ارزان فروشی رو انتخاب کرده و واکنش ایران چه بوده نسبت به این سیاست؟
برای توضیح سیاست ریاض دلایل مختلفی ذکر شده، از جمله تلاش برای حفظ بازارهاش از راه ارزان فروشی یا پایین آوردن قیمت به منظور ایجاد دردسر برای جمهوری اسلامی ایران. از قرار معلوم کویت و عراق و ایران هم برای مقابله با ریاض به ارزان فروشی رو آوردن. محسن قمصری، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، رسما اعلام کرده که ایران قیمت نفت صادراتی خودش رو پایین آورده.
با توجه به شدت گرفتن جنگ نفت درون سازمان اوپک، کاهش قیمت طلای سیاه شما فکر میکنید که تا کجا پیش خواهد رفت؟
عامل اصلی کاهش قیمت نفت فروریزی تقاضا هست به دلیل رکود شدید در منطقه یورو و همینطور تزلزل‌هایی که در وضعیت اقتصادی چین دیده میشه. اگر کندی فعالیت اقتصادی در چین ادامه پیدا بکنه، ما شاهد سقوط سخت‌تر قیمت نفت خواهیم بود، اونم در شرایطی که سازمان اوپک به دلیل کشمکش‌های شدید بین تهران و ریاض با فلج کامل فاصله زیادی نداره.
فریدون خاوند به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، به خبرنگاران گفته که آن وزارتخانه عناصر مرتبط با داعش یا حکومت اسلامی را شناسایی و با کسانی که در آستانه یا در حال همکاری با آن بودند برخورد کرده یا آنها را دستگیر کرده است. آقای علوی گفته وزارت اطلاعات ایران قدم به قدم اقدامات داعش را در عراق به مسئولان گزارش داده و بر اساس این اقدامات پیش‌بینی‌های هم انجام شده. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، در اونجا میتونید از جدیدترین اخبار ایران و جهان با خبر بشید. برنامه‌های رادیویی رو هم که به اونها علاقه دارید و نتونستید در زمان پخش رادیویی اون بشنوید، بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید گوش بدید.